قال عليه السلام ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. امام علی علیه السلام فرمودن که عبرت ها چقدر زیاده ولی عبرت گیرنده خیلی کمه. بعد در یک فرمایش دیگه فرمودن که در هر آنچه که شما میبینید عبرتی هست. عبرت یعنی چی؟ عبرت از عبور میاد. عشق رو چرا میگن عبره؟ انا قتیل العبرات. عبره یعنی عشقی که از چشم خارج میشه روی گونه ها جاری میشه، عبور میکنه. عبرت یعنی این که شما یک اتفاقی رو ببینی، واقعی رو ببینی، این اتفاق و این واقعه شما رو از یک مسیر عبور میده و باعث میشه که شما حقیقت رو کشف بکنی، یا به باطل بودن باطل پی ببری یا به حق بودن حق پی ببری. به میگن عبرت. بعد آقا میفهمد که در هر آنچه که میبینی برای شما عبرت. خب ایام اربعین هست و الحمدلله دلها هوایی، هر کسی رو میبینی کوله بارش رو جمع کرده و مشغول حلالیت طلبیه و انشالله عازمه. واقعا هم کسی نمیدونه که اربعین به کربلا میرسه یا نه. خیلی ها هیچ عزمی برای رفتن ندارن ولی کربلا میرسن اربعین، خیلی هم قصد رفتن دارن نمیرسن. معلوم نیست چه خبره. خود سید الشهدا داره راستوریس میکنه برنامه رو، ما هم وظیفمون حرکته. هر آنچه که دوست خودش بپسنده بر همون راضی هستیم. خب تو این فضایی که ما در ایام اربعین درش قرار داریم، فرمودن که در هر آنچه که میبینید عبرته، عبرت هم زیاده. چه مسیری و چه راهی پر عبرت تر از راه نجف تا کربلا؟ چه مسیری بهتر از این مسیر که انسان به هر چیزی که نگاه میکنه میتونه ازش درس بگیره، پند بگیره؟ شما دیگه وقتی عازم کربلا میشی تا بری برگردی تقریبا میشه گفت تفسیر 300-400 تا حدیث رو عملا میتونی مشاهده کنی. یعنی هر چیزی که تو حسینی و محل هیئت خودت شنیدی میری اونجا تصویری میبینی. هر چیزی که دیدی، گذشتی که شنیدی، بذل مال و بذل جانی که شنیدی، جهادی که شنیدی، محبت سید الشهدا رو که شنیدی، همه چیز رو، اتفاقات جور با جور، همه رو تو این مسیر میتونی ببینی. منتها یه مقدار خوراک ذهنی از قبل میخواد که الحمدلله شما دارید. یه کتابی رو میخوندم از دکتر شوارتز، کتاب جادوی فکر بزرگ، نزدیک 400 صفحه است. بعد من هر جا این کتابو میخوندم پیشینه رو عرض میکنم، یه آیه قرآن توش میومد تو ذهنم. جالب بود، کتابی که نویسنده غربی نوشته هیچ اشاره‌ای هم به حدیث آیه نداره، شما میخونی بعد تو هر 40-50 صفحه میبینی این داره این حدیث امام صادق داره توضیح میده، چه واسه خودش هم خبر نداره. کل این کتابو چکیدش تو دو تا حدیث، یکی از امام صادق علیه السلام، یکی از امیرالمومنین، میشد جمع بشه کل این کتاب 300 خورده ای صفحه. این خوراک ذهنی که ماها داریم تو این ایام، به هر حال محرم و سفر مطلب خیلی شنیدیم، منبر زیاد شنیدیم، اونجا میتونیم عملا و عینا این احادیث رو برای خودمون تفسیرش رو پیدا کنیم و ببینیم. اما من یه نکته دیگه میخوام عرض بکنم. به نقل از بزرگان، بنابر اینه که ما پند بگیریم، عبرت بگیریم، مسیری که بری و سلام بدی و تشنه بشی آب بخوری و نمیدونم عرق بکنی و خسته بشی و بیفتی بخوابی و پاشی دوباره، اینا همش اجر داره، درسته. اما اینکه از لحاظ معنوی چه خوراکی بتونی برای خودت جمع بکنی، چه درسی بتونی تو این مسیر بگیری که وقتی برگشتی با اون درسی که گرفتی، با اون مطلبی که گرفتی، با اون حقیقتی که فهم کردی بتونی باهاش زندگی بکنی. این خیلی مهمتره. یا شما میری میگی آقا سختی داشت، تشنه شدیم به یاد تشنگی سید الشهدا، گرسنه شدیم به یاد گرسنگی سید الشهدا، خسته شدیم به یاد خستگی آل الله، دونه به دونه اینا رو مستاق داری براش. یه وقت اینجوریه، یه وقت هست میری میای یه حقیقتی رو فهم میکنی که با این حقیقتی که تو این مسیر فهم کردی سالها باهاش زندگی تو هندل میکنی، اصلا راه میندازی، اصلا مشکلات تو برطرف میکنی. این خیلی قشنگتره. بهترین و بالاترین موقعیتی که میشه ازش خوراک معنوی گرفت همین مسیر پیاده روی اربعینه. حالا چه برای اونایی که قصد دارن مشرف بشن، چه برای اونایی که قصد ندارن مشرف بشن، مطلب به درد همه میخوره. ما تو ایامی هستیم که از سختی و مصیبت حضرت رقیه سلام الله علیها خیلی میشنویم و گریه میکنیم. جلسه امروزمون هم اصلا به همین نام منعقد شده، شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها. میخوایم ببینیم که با اون فرمایش امیرالمؤمنین از این سیره 40 روزه حضرت رقیه سلام الله علیها ما چی میتونیم برداشت بکنیم که باهاش طی طریق بکنیم، باهاش سلوک بکنیم، باهاش حرکت بکنیم. شما فکر میکنید که حضرت رقیه سلام الله علیها چه حرفی رو با ما تو این ایام میزنه؟ با روزه ها کاری ندارم، روزه ها خونده میشه، حقش هم انشاءالله ادا میشه. اون حقیقتی که حضرت رقیه سلام الله علیها در صدد اینه که ما اون رو فهم بکنیم و باهاش طی طریق بکنیم از لحاظ معنوی. صحبت یه مقدار عاشقانه است و اتفاقا تو همین صحبت‌های عاشقانه تصمیم‌های خیلی قشنگی میشه گرفت. کلا مسیر کربلا همش احساسی و عشق دیگه. تو همین مسیر خیلی تو محاسبات عقلانی که قرار میگیرن تصمیم‌های درست حسابی نمیتونن بگیرن، ولی وارد احساسات که میشن با سید الشهدا قول و قرارهای خیلی قشنگی میذارن. با محاسبات باشه تن به هیچی نمیده، ولی پای احساسات و عشق که میاد وسط خیلی چیزها رو به خاطر سید الشهدا فاکتور میگیره، خیلی از کارهایی که نمیکرده رو به خاطر سید الشهدا انجام میده. 40 شب تاریخ میگیم دیگه، آل الله در اسارت بودند و تمام این 40 شب رو ما شنیدیم که اینها دونه به دونه شون سر اسرا رو که میدیدن بهانه میکردن، دلتنگ می شدن، خصوصا حضرت رقیه سلام الله علیها. پاها آبله بسته، بدن زخمی، خسته است، موها سوخته، صورت زیر آفتاب سوخته، لباس نداره، در اوج سختی. خوب دقت بکنید، می خواهم ببینیم ما چی باید برداشت بکنیم از این چیزی که می شنوی. نگاه احساسی و عاشقانه است. همه این سختی ها رو به جون میخره، ولی به خاطر یه چیزی خیلی خوشحاله. به خاطر چی خوشحاله؟ به خاطر اینکه هنوز بین او و پدر جدایی نیفتاده. سر مبارک سید الشهدا بالای نیزه است، هر وقت که دلتنگ میشه، حالا به نقل تاریخ میمدار بالا پایین داره، اینها گاهی وقتا سر اسرا رو، سر شهدا رو مقابل چشم اینها می‌بردن، گاهی فاصله می‌انداختن، ولی به هر حال توفیق و فرصت ملاقات بوده. اینقدر این سختی‌ها رو طاقت میاره. شما وقتی میشنوید رقیه، تو ذهنتون یه عاشق به تمام معنا تصور بکنید. رقیه نگید از کنارش رد بشید، یه عاشق به تمام معنا که دنبال مجنونه، لیلیه که دنبال مجنونه. انقدر صدا میزنه، انقدر صدا میزنه، انقدر صدا میزنه، تحمل میکنه، تحمل میکنه، آخرش به کجا میرسه؟ آخرش گوشه خرابه به معشوق خودش میرسه. بعد به معشوق خودش میرسه چه اتفاقی میفته؟ تازه سیر حضرت رقیه شروع میشه، تازه مسیر عاشقی شروع میشه، تازه رقیه به معشوق خودش رسیده، سر رو به آغوش میگیره، انقدر صحبت میکنه با این سر، دست میکشه روی این سر، میگه بابا کجا بودی؟ چرا موهات سوخته؟ چرا رو موهات خاکستر نشسته؟ مگه تو رو تو گوشه تنور جا دادن؟ لب و دندان پدر رو نگاه میکن. انقدر حرف میزنه، حرف میزنه، حرف میزنه، بعد میگن سر میفته یه طرف، نازدانه ابی عبدالله میفته یه طرف. خب این ظاهرش گریه است دیگه، باطنش چیه؟ باطنش وصاله. نکتش چیه ما برداشت بکنیم؟ اکثر العبر اقل الاعتبار. عبرت زیاده، عبرت گیرنده کمه. عبرت چی بگیریم؟ گویا حضرت رقیه سلام الله علیها با اون زبان بی زبانی داره به ما اینجور تفهیم میکنه که من 40 شبانه روز همه سختی ها رو به جون خریدم تا به معشوقم برسم. سوال: تو چقدر حاضری از خیلی از خواسته هات بگذری که به معشوق برسی؟ تو نمیخواد مثل من سیلی بخوری، تازیانه بخوری، تو یه جایی باید نگاه نکنی، به خاطر معشوقت نگاه نمیکنی، یه جا باید این حرفو بزنی، به خاطر معشوقت نمیزنی، یه جایی باید کوتاه بیای، به خاطر معشوقت کوتاه میای، یه جا باید نگاه کنی، نگاه نمی کنی. یعنی همه ابعاد زندگی تو با نگاه حسین تنظیم میکنی. چقدر حاضری؟ از عاشورا چند روزه داره میگذره، هممون شروع کردیم حداقل تا 40 شب بخونیم دیگه زیارت عاشورا رو. واقعا چقدر زندگیمون با همین زیارت عاشورا پیش رفت. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، این باید تفسیر بشه دیگه، تو عمل باید تفسیر بشه. اینو اگر فهم بکنیم دیگه فکر میکنم کسی فراق هم درش اثر نکنه. کسی که هر لحظه اونجوری که سید الشهدا میخواد هست، این هر جا که باشه اونجا براش حرم سید الشهدا است، ور این که در کربلا نباش. مهم اینه که معشوق ازش راضیه. این خیلی حرف مهمیه، روی این حرفا دقت بکنید. اگر مشرف شدید به کربلا، خیلی این حرفا دقت بکنید. خیلی ها تنشون میچسبه به ذریع سید الشهدا، ولی در حقیقت میلیون ها کیلومتر با حقیقت سید الشهدا فاصله دارن. شوخی که نداریم، در زمان حیاتشون همینطور بود. ولی خیلی از راه دور، 40 هم پاشون به کربلا نمیرسه، ولی در طول سال سالها سید الشهدا رو زیارت میکنن. حقیقت چیز دیگه ایه. اصلا حقیقت زیارت در باطن زیارته، یعنی همراهی کردن. اینو بگم عرضم تمام. یکی از رفقا میگفت که تو مشهد ایستاده بودم، میخواستم وارد حرم امام رضا علیه السلام بشم. یه آن به ذهنم اینجور افتاد که چی اینقدر سلام میدیم، هی سلام میدیم وارد میشیم، میایم بیرون هی سلام میدیم وارد میشیم. گفت سلام ندادم، یه گوشه حرم با بابر جواد، بابر رضا با کجا بودم. گفت ایستاده بودم چون نگاه میکردم گنبد رو، گفتم وایسم به حال شاید یه اتفاقی بیفته، یه انقلاب درونی ایجاد بشه، یه حالی بهمون دست بده ببین چه خبره، اینقدر هی سلام داریم. گفت دو تا نوجوان اومدن جلو من، داشتن بازی میکردن، اونش که داشتن بازی میکردن با هم یه حرف میزدن. آقای سعادت پرور میگه که اون چیزی که باعث شد من در مسیر سلوک و عرفان بیفتم، یه بیت شعر بود که زبون یه بچه تو کوچه جاری شد، داشت بازی میکرد، میگفت هر که در کنج عدم رفت نیامد به وجود، به یقین در پس این پرده تماشایی هست. گفت این حرف منو گرفت، رفت در مسیر سیر سلوک، شاگرد علامه طباطبایی شد، هزاران تا شاگرد تربیت کرد. گفت دم همون بابر جواد بابر رضا ایستاده بودم نگاه میکردم. یکی از این بچه ها با اینکه گفت که به نظرت ما به امام رضا سلام میدیم، منظورمون از سلام چیه؟ گفت فهمیدم که دارن به من حقیقت رو میفهمونن. بعد اون یکی هم برگشت به اینکه گفت که وقتی ما داریم سلام میدیم به امام رضا، یعنی داریم به آقا میگیم که آقا از طرف من به شما آسیب نمیرسه. حقیقت سلام هم همینه دیگه، دو نفر به هم میرسن، شاید یه مقدار در مقابل همدیگه یه حالت تدافعی بگیرن، همدیگر نمیشناسن، ولی همین که یکیشون سلام میده، اینا یه حالت محبت و یه حالت عاشقانه بینشون برقرار میشه، به همدیگه اعتماد میکنن، جلب محبت میکنن. حقیقت سلام هم همینه، دعاست دیگه. گفت ما به امام میگیم که آقا از طرف من به شما گزندی نمیرسه. آیا ما واقعا اینجوریم؟ اونایی که عازم کربلا هستید از همینجا بشینید فکر بکنید که ما باید زیارت رو بیاریم تو محل کار و زندگی و تلاش و خانواده و یه جوری صحبت بکنیم، حرف بزنیم، راه بریم، نفس بزنیم که به شهدا بگیم که از طرف من به شما گزندی نمیرسه. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. گفت بابا آرزوم این بود که زودتر بیای گوشه خرابه مهمان من بشی. چرا به نظرتون؟ گفت چون خیلی دلتنگت بودم، هر وقتم که دلتنگت می شدم صدات می زدم، عمم و کتک می زدم. به هر تعدادی که من صدات زدم، عمه رو تازیانه زدم، ولی عیب نداره، خوش اومدی گوشه خرابه. چند وقتی بالای نیزه ها بودی، گوشه تنور بودی، تشت طلا بودی، امشب مهمان رقیه‌ای.